ساعت 11 شب ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. ایران مناطقی در بلوچستان پاکستان را هدف حمله های موشکی و پهپادی قرار داد. عربستان سعودی میگوید در صورت تشکیل دولت فلسطینی عادی سازی رابطه با اسرائیل امکان پذیر است. یک کشتی تجاری دیگر در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌های یمن قرار گرفت. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. خبرگزاری حکومتی تسنیم از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مناطقی از استان بلوچستان پاکستان خبر داده. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این حمله ها که سه شنبه انجام شد، دو مقر گروه جیش العدل در منطقه کوه سبز منهدم شدند. افراد گروه جیش العدل در نیمه شب 24 آذر به پاسگاه جنگل در نزدیکی شهر راسک حمله کردند و در درگیری با ماموران حکومتی ایران دست کم یک گروهبان نیروی انتظامی کشته شد. بامداد سه‌شنبه هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اهدافی را در اقلیم کردستان عراق و سوریه با پرتاب موشک و پهپاد تخریب کرد. در حمله به آنچه که مراکز جاسوسی اسرائیل از سوی سپاه پاسداران در اربیل خوانده شده، دست کم 4 تن از جمله یک کودک کشته شدند. حمله ها به سوریه هم به ادعای سپاه پاسداران برای انهدام قرارگاه عناصر مرتبط با بمبگذاری کرمان و حمله مسلحانه در شهر راسک انجام شده. هنوز هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی دلیل همزمانی حمله ها به عراق، سوریه و پاکستان را اعلام نکردند. اما همونطور که اعلام شد، کمتر از 24 ساعت پس از حمله های موشکی سپاه پاسداران به منطقه اربیل در کردستان عراق، خبرها از حملاتی مشابه به دو مقر گروه جیش العدل در بلوچستان پاکستان حکایت داره. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نظر او رو درباره این اقدام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران جویا شده. حبیب حسینی فرد:
بعضی اینه که توی این مدت اخیر جمهوری اسلامی در 3-4 جهت زیر فشار بوده، هم به لحاظ اینکه اسرائیلی ها چه در چارچوب جنگ مسائل مربوط به جنگ غزه و چه در چارچوب اون منازعه‌ای که بین اسرائیل و ایران در جریانه، حمله به افراد، موازه و پایگاه های جمهوری اسلامی تو منطقه رو ادامه دادن، از جمله آخرش خب کشته شدن موسوی از سرداره ارشد سپاه قدس در سوریه بوده، بعد خب مسئله ترور در کرمان اتفاق افتاده و بعدش هم که این حمله‌ای که در شهرستان راسک شد اصطلاح به یک پاسگاه اون تو شهرستان. اینها همه جمهوری اسلامی تو زیر فشار بوده که بالاخره میخواد چه بکنه، یعنی اینکه آیا خصوص از طرف اون نیروهای هوادارش میخواد انتقام بگیره، نمیخواد انتقام بگیره، اونم با توجه به اینکه این حوادث دائم داره تکرار میشه و جمهوری اسلامی هم هیچ برنامه و کار جامعی نداره که بخواد انجام بده. الان دوباره افتاده به یک سری هم اقدامات فی‌الواقع نمایشی تو این چارچوبی که ما می‌بینیم، که اونم تو چارچوب این تنش و بحرانی که در منطقه در جریانه، این موشک پرانی‌های دیشب و امروز صورت گرفته و خب به نظر میاد که جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه آمریکا رو در آغاز و مرحله انتخابات می‌بینه و فکر می‌کنه که آمریکایی‌ها، بگذاریم که خب آنچنان اقدامی هم در ارتباط آمریکا نکرده، یعنی این حواسشون هست که بیش از پیش و اولاً بعض خط سرها رو عبور نکنند، ولی به هر صورت اینی که آمریکا در آفسانه انتخابات نوعی شاید فکر میکنن که وضعیت طوریه که میشه ازش استفاده کرد و تو منطقه شروع کرد به عرض اندام و قدرت نمایی. در این حال به اصطلاح می‌بینیم که جاهایی رو هم که زدن، یعنی که واقعا در ارتباط با این مسائلی که امنیتی برای ایران پیش میاد، اینا پاسخگو باشه. حمله به یک خانه یک تاجر فرض کنید کرد در اربیل، یا این زدن منطقه‌ای در ادلب، یا الان هم که خب حمله کردن به پاکستان، صرف نظر از این که خب بسیاری مسائل میتونه پیش بیاره در مناسبات تهران با اسلام آباد و خود عراق که ما کردن پیش آورده و خود دولت عراق که متحد ایران بوده، ظاهرا داره میره که مسئله رو به شورای امنیت بکشونه.
میدونیم که این حملات در زمانی داره صورت میگیره که منطقه بسیار متشنج هست. ما از یک طرف مسئله حماس و اسرائیل رو داریم، از طرف دیگه هم که نبرد روسیه و اوکراین رو داریم. کلن وضعیت بسیار متشنجی رو ما شاهدش هستیم. آیا جمهوری اسلامی از این وضعیت داره سوء استفاده میکنه به نظر شما؟
درسته تو این بلبشویی که در منطقه در جریانه و در چارچوب این که جمهوری اسلامی هیچ به اصطلاح کنسپت و طرح و برنامه مشخصی هم برای این حل این مشکلاتی براش پیش میاد به لحاظ امنیتی نداره و تو هر مرحله هم ما دیدیم که عمدتاً متکی میشه به حملات پهپادی و موشکی، به خصوص در مورد اصطلاح غرب کشور، حمله به عراق، حمله به سوریه. ولی خب این وضعیت رو میبینه که اصطلاح یک سری خط سرخ‌ها رو میذاره پشت سرش به این یا اون کشور حمله میکنه، بر این اساس، بر این تصوره که به خصوص اگر اسرائیلی‌ها بخوان وارد عمل بشن یا آمریکایی‌ها بخوان وارد عمل بشن، با توجه به وضعیتی که آمریکا درش درگیره و توجه به اینکه اسرائیلی‌ها در غزه هم درگیرند، اینها شاید وضعیت و یا توان این کار رو نداشته باشند، در مصلحت خودشون نبینن آمریکایی‌ها نخوان در یک همچین وضعیت سال 2024 انتخابات وارد یک جنگ منطقه‌ای بشن. تو این راستا هست که فرصت رو جمهوری اسلامی مناسب می‌بینه، منتها اینو اصلا در نظر نمی‌گیره که یک اشتباه محاسبه یا یک جایی که از این خط قرمزی عبور بکنن یا برخی مسائلی که پیش بینی نکردن پیش بیاد، اینها همه میتونه رسلا وضعیت رو به طرفی ببره که خب از کنترل خارج بشه و ابعاد گسترده‌ای بگیره هر مناقشه‌ای. ضمن اینه که چقدر واقعا این حملاتی که در جمهوری اسلامی کنی اقدامات واقعا پاسخگوی مسئله باشه که برای اینها راه حلی باشه، این علامت سوال بزرگی هم توشه. تا حالا هم هر دفعه که از این اقدامات کردن، از این که آقای ریگی رو حتی بیارن اعدام بکنن و برای صلاح این اقدامات تروریستی جیش العدل یا حملاتی که به سوریه و عراق کردن ظرف این سالها، ما می‌بینیم که نهایتاً چیزی رو حل نکرده. حالا اینی که آیا این حرکت سخت افزاری همچنان ادامه پیدا بکنه و بخواد به نتیجه برسه، با علامت سوال بزرگی رو پرسه.
دیدگاه حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی و بین‌الملل ساکن آلمان رو شنیدید درباره حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به چند منطقه و حمله‌هایی که اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی که تلافی جویانه بوده به مثلا مقر گروه جیش العدل یا کسانی که گفته شده مرتبط بودند با اتفاقهای اخیر کرمان و انفجارهای این شهر. اما فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، میگوید کشورش حاضر است در چارچوب صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل کشور فلسطینی بشه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. آقای فرهان که در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سخنرانی میکرد، گفت صلح منطقه‌ای به معنی صلح برای اسرائیل هم هست. او تایید کرد که عربستان و آمریکا مدتی درباره صلح منطقه‌ای که شامل تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی می شود گفتگو می کنند. پیش از شروع جنگ غزه پیشرفت هایی در گفتگوهای عربستان و اسرائیل برای عادی سازی رابطه به دست آمده بود، اما با آغاز جنگ گفتگوهای دو جانبه با میانجیگری آمریکا متوقف شد. اسرائیل تا کنون روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خودش با برخی کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین، سودان و مراکش رو برقرار کرده. اما سه‌شنبه کشتی تجاری دیگه در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله‌های موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. این کشتی متعلق به یونانه که با پرچم مالت از ویتنام به سوی اسرائیل در حرکت بود. دو مقام وزارت کشتیرانی یونان به خبرگزاری رویترز گفتند که این کشتی محموله‌ای نداشته و موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها خسارتی به اون وارد کرده، ولی همه کارکنان سالم هستند. همزمان با تشدید حمله‌های حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، شامگاه دوشنبه نیروی دریایی ایالات متحده چندین نقطه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را بمباران کرد. حمله‌های نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا به پایگاه‌ها و مواضع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از 11 ژانویه آغاز شده. در این حمله‌ها ده‌ها پایگاه و مراکز پرتاب موشک و پهپادی حوثی‌ها منهدم شدند. حوثی‌ها که تحت حمایت حکومت ایران هستند گفتند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل یا متعلق به اسرائیل رو هدف قرار میدن. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز سه‌شنبه از حمله‌های گروه شبه نظامی حوثی علیه کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ تمجید کرد. علی خامنه‌ای مدعی شد که این گروه به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه می‌زنند. گروه حوثی‌های یمن در دو ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. اما ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی درباره بازداشت و احکام حبس دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای دو شهروند بهایی در شیراز، سروش ایغانی و همچنین خانم مینا کرمی، دیگر شهروند بهایی که به دلایل مخالفت با جمهوری اسلامی و ترویج آیین بهائیت که از اتهام‌هاشون هست از طریق آموزش به حبس محکوم شدند. میشنویم صحبت‌های فرهاد ثابتان رو.
خانم مینا کرمی در 24 فروردین سال 1400 توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و بعدشان بازجویی شد و نکته قابل توجه این است که اتهامی که به ایشون زدن فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر و یا مخالف به شرع اسلام است. یعنی به عبارت دیگه شهروندان باهایی که مسئول یا اشتغال دارن به فعالیت‌های آموزشی برای جوانان نوجوانان این رو به عنوان یک نوع تبلیغ انحرافی جلوه میدن و ایشون به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بودن. همینطور ما میبینیم که آقای ایمان رشیدی شهروند باهایی از جمله کسان دیگری بودن که علاوه بر اینکه 100 روز از زمان دستگیریشون میگذره هنوز بلا تکلیف هستن و ایشون هم به همین اتهاماتی که عرض شد مثل تبلیغ انحرافی بر ضد شرع اسلام. به عبارت دیگه در ایران به نظر میسته که وجود یک فرد باهایی به خودی خود ضد شرع اسلام هست و متاسفانه شهروندان باهایی کاملا از این حقوق محروم هستند. در سپتامبر 2022 هم 14 باهایی از جمله 13 تا جوان در قائم شهر دستگیر شده بودند، باز هم به همین اتهامات، برای اینکه داشتن به جوانان و نوجوانان تدریس میکردن، کمکشون میکردن، به فعالیت های اجتماعی میپرداختن. دوباره که هر خدمتی که جامعه بهایی داره به هموطنان خودش میکنه این رو به عنوان یک نوع تبلیغ یا انحراف قلم داد میکنن و بهاییان رو به این علت به حبس و زندان میندازن.
مدتی هست فشارها بر جامعه بهایی و شهروندان بهایی بیشتر شده از طرف جمهوری اسلامی در ماهای اخیر نسبت به حالا گذشته کمی دورتر. به نظر میرسه که فشارها بیشتر شده. آیا دلیل خاصی داره به نظر شما این موضوع؟
از این که شدت سرکوب بهاییان در چند سال اخیر و ویژه در چند ماه اخیر بیشتر شده شکی درش نیست. واقعا اونچه که ما الان داریم مشاهده میکنیم در یک سطح بسیار وسیع خفقان اقتصادی است که برای بهائی‌ها ایجاد کردن، از تصاحب مزارع گرفته که اخیراً حتما شاهد بودید که متاسفانه زمینه کشاورزی و شالیزارها و باغهای گردوی زیادی متعلق به خانواده های باهایی در روستای احمدآباد اومدن و مصادره کردن و قبل از اون هم البته مزارع دیگری.
خب با این حساب به نظر میرسه که حکومت داره شریانهای اقتصادی رو هم بر بسیاری از بهاییانی که در گروه هدفش قرار دارن میبنده. آیا این گونه است؟
اشتغال بهاییان در ایران به طور کلی همیشه ممنوع بوده و حالا هر کسی هم که میخواد اشتغال خصوصی داشته باشه اون رو هم متاسفانه جلوگیری میکنن و اجازه نمیدن، به هیچ وجه پروانه های کسب و کار اجازه نمیدن. یعنی فشار نه تنها از جهت زندان کردن و حبس کردن هست، بلکه یک نوع آپارتاید اقتصادی و یا خفقان اقتصادی هم متاسفانه برای جامعه بهائی و شهروندان بهائی در ایران الان در حال اجراست.
گفتگوی بود که دقایقی پیش داشتم با فرهاد ثابتان، از سخنگویان جامعه بهایی مقیم آمریکا، و از او درباره فشارهای بیشتر بر بهاییان ایران پرسیدم. احکامی که صادر میشه علیه جامعه بهایی و فعالیت‌هاشون، فعالیت‌های اجتماعی و آموزششون در ایران، و تنگنایی که سالهاست به خصوص از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، از فردای انقلاب اسلامی در بهمن 57 با اون مواجه هستند. اما امروز جام ملت‌های آسیا برگزار شد و دو بازی انجام شد. پایان دور اول رقابت‌های نهایی جام ملت‌های آسیا، تایلند تونست 2-1 قرقیزستان رو شکست بده، 2-0، و عربستان هم 2-1 از سد عمان با هدایت برانکو ایوانکوویچ، سرمربی ناماشنا برای ما ایرانی‌ها، گذشت. و به این ترتیب تایلند و عربستان پیروزهای امروز بودن در جام ملت‌های آسیا. اما فردا لبنان با چین بازی خواهد کرد و تاجیکستان هم با قطر در دور دوم بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا، که تا حدودی چهره صعود کنندگان از این گروه، یعنی گروه لبنان، تاجیکستان، چین و قطر، روشن خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری بودید. با رادیو فردا بمانید. Thank you.